بسم الله الرحمن الرحیم. 249 سمینار علمی با موضوع علم مفردات آیات ویژه و زمینه‌های گسترش آن با ارائه دکتر حسین مرادی، 10 آبان ماه 1403، کانون زبان قرآن.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا در خدمت استاد محترم جناب دکتر حسین مرادی زنجانی هستیم با موضوع سمینار علمی با موضوع علم مفردات و زمینه های گسترش آن، البته داخل پرانتز به آیات ویژه می‌پردازند. 249 یعنی یکی کمتر از 250 شماره سمینار علمی کانون زبان قرآن هست. انشاءالله با لطف خداوند شروع میکنیم. بعد از بحث‌های جناب دکتر در خدمت دوستان هستیم برای گفتگو و مشارکت در باره یکی از اساسی ترین علوم قرآنی، علم مفردات. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال
اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزارم از دبیر محترم سمینار جناب استاد رزاقی و سروران گرامی حاضر و برخط. به امید خدا همونطور که فرمودن 249 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو برگزار میکنیم با موضوع علم مفردات آیات ویژه و زمینه‌های گسترش آن. این آیات ویژه که داخل پرانتز ملاحظه می‌فرمایید در عنوان سمینار در واقع معادلی است برای علم مفردات، یعنی البته معادلی است که جا نیفتاده هنوز و من به طور رسمی و معین و مشخص جایی ندیدم، فقط یک عنوان توضیحی بود که در داخل پرانتز آوردم و منظور از اون همینه که علم مفردات در واقع عبارت است از علم به آیات ویژه، و اگر عبارت اخرایی رو بخوایم برای این علم ارائه بدیم میتونیم بگیم ویژه های قرآن، ویژه ها یا یگانه های قرآن، یعنی آیاتی که در قرآن یگانه هستند، ویژه هستند. حالا این آیات ممکنه آیه به معنای مصطلح کلمه هم نباشن، بلکه در حد یک کلمه باشه، منتها یک کلمه است که افراد شده. اصلا خود کلمه افراد به معنی ویژه کردنه. جناب سیوطی که در کتاب الاتقان خودشون معمولاً در آغاز انواع علوم قرآنی میگن که افرده او به تصنیف فلان، میگه این علم رو این افراد، این اشخاص افراد کردند برای تألیف. یعنی چی؟ یعنی به طور ویژه برای این علم کتاب نوشتن. الافراد به تصنیف یعنی در مورد مثلا محکم متشابه ما برداریم یه کتاب بنویسیم، در واقع علم محکم و متشابه رو از بین علوم قرآنی جدا کردیم و براش مستقلا و جداگانه کتاب نوشتیم. در واقع افراد کردیم. حالا علم مفردات هم در واقع به معنی افراد کردن آیات قرآن، افراد کردن آیات قرآن و حتی میشه گفت سوره های قرآن که ما در این سمینار بیشتر با آیات سر و کار داریم، ویژه کردن آیات قرآن. یعنی الان ما هی قرآن میخونیم میریم، اما آیاتی از قرآن برای ما هنوز ویژه نشدند. به هر حال این علم چندان شناخته شده نیستش و معمولا با همون علم مفردات مشهور و معروف که هست اشتباه میشه. اون علم مفردات که بهش مفردات میگیم در واقع مفردات نیست. مفردات اصلی همین علمی است که الان انشالله میخوایم بهش بپردازیم. اون دانشی که ما بهش میگیم مفردات قرآن در واقع قریب القرآنه. اسم اصلیش قریب القرآنه که خود سیوطی هم در کتابش تحت عنوان قریب القرآن یاد میکنه در نوع 36. در نوع 36 اگر ملاحظه بفرمایید، نوع 36 نوع سادس و سلاسون فی معرفت قریبهی. قریبهی یعنی قریب القرآن. قریب القرآن، حالا ببینید اول بحث رو ببینید، افردهو به تصنیف خلائق لا یحصون، یعنی ویژه کردند تألیف در رابطه با قریب القرآن را خلائقو، یعنی یه عده‌ای که اصلا به شمار نمیان، یعنی اونقدر در رابطه با مفردات قرآن کتاب نوشتن که نگو نپرس. از همون قرن اول، از همون قرن اول تا زمان ناحاضر کتابای قریب القرآن نوشتن، که البته به قریب القرآن تعابیر دیگه هم داره که به معنای هم به کار میره، از جمله معانی القرآن. از جمله معانی القرآن که اینجا هم سیوطی از قول ابن صلاح نقل میکنه، از قول ابن صلاح نقل میکنه که قال ابن صلاح و حیث رأیت فی کتب تفسیر قال اهل المعانی، هر جا دیدی که مفسرها گفتن قال اهل المعانی، اهل معانی گفتن، منظور از اهل معانی مصنف الکتب فی معانی القرآن، یعنی اونایی که در رابطه با معانی قرآن یعنی همین قریب القرآن کتاب نوشتن، مثل زجاج و فرا و اخفش و ابن انباری و اینها. بعد میگه حالا و من احسنها المفردات للراغب. این کتاب راغب که معروف شده به مفردات راغب، این هم در واقع نامگذاری دقیق و صریحی و دقیق و صحیحی نیست و نام اصلی این کتاب در واقع همون قریب القرآنه. قریب القرآن یا المفردات فی قریب القرآن یا الغریب فی مفردات القرآن که در واقع به بحث از لغات و کلمات قرآن میپردازه. اما خب ما در این سمینار اصلا با قریب القرآن کاری نداریم. بحث ما در نوع 74، یعنی سیوطی این مفردات القرآن رو در نوع 74 ما برده که ملاحظه می‌فرمایید. فی مفردات القرآن. سیوطی کتاب دیگه، حالا ما مفصل به این بحث سیوطی انشاءالله میپردازیم. یک کتاب دیگه هم سیوطی داره که اسمش هست التحبیر، التحبیر فی علم التفسیر. اونجا سیوطی همین بحث مفردات رو مطرح میکنه. من حالا چون کتاب رو پیدا نکردم از روی به شکل برخط در واقع متن کتاب رو آوردم. عنوان این بحثش همینه، مفردات القرآن. بعد اونجا میگه هاذه نوع من زیادتی، یعنی در کتب علوم قرآنی مثل البرهان که قبل از سیوطی نوشته شده تو قرن هشتم، یعنی البرهان یک قرن از سیوطی جلوتره و سیوطی هم در واقع مبنای کارش همین البرهان زرکشیه، آقای زرکشی قرن هشتم، سیوطی قرن نهم. در کتاب البرهان که حدود 47 تا علم از علوم قرآنی شمرده شده، شما چیزی به نام مفردات القرآن نمیبینید. بعد سیوطی اینو اضافه میکنه، یعنی یه نوع جدید باز میکنه. اسم فصلش هم میگذاره النوع، النوع مثلا اول فی مثلا محکمهی و متشابه، النوع الثانی فی مثلا ناسخهی و منسوخه، همینطور. بعد حالا تو این کتاب دیگرش که التحبیر فی علم تفسیره، اینجا هم باز یه حدود 102 تا از این علوم شمرده، یکیش همین مفردات القرآن. بعد میگه که این اختراع خود من بود، از نام زیادتی، من خودم اینو در واقع یه نوع جدیدش کردم و هو نوع لطیفون قریبون مما قبله. میگه این علم از علوم قرآنی علم لطیفیه، خیلی ظریفیه و خیلی نزدیک به اون علمی که قبل از این بحث کردیم. حالا اون علمی که قبل از این بحث کرده اسمش چیه؟ اسمش اینه اعظم آیت چیزه فی افضلهی و مفضوله. فی افضل القرآن و فاضله. حالا تو اون التحبیره یه مفضوله هم اضافه آورده، فی افضل القرآن و فاضله و مفضوله. اما در کتاب الاتقان مشاهده میکنید که این دوتا رو دو علم آورده، اما کتاب البرهان فی علوم القرآن همین بحثای مفردات القرآن رو در همین بحث افضل القرآن و فاضله آورد، تفکیک نکرد. خب افضل القرآن و فاضله یعنی بحث میکنه اختلاف الناس، مردم دعوا کردن با هم، یکی گفته آیا در قرآن ما داریم که بعضی از آیات تفضیل داشته باشه بر آیات دیگه یا سوره ها بر سوره های دیگه، بعضی گفتن نه خیر ما اصلا بحث فاضل و مفضول نداریم در قرآن، بعضی هم گفتن داریم و ذهب آخرون الی تفضیل، بعضی هم گفتن داریم. چرا؟ لظواهر الاحادیث، چون یه عالم حدیث داریم، یه عالم حدیث داریم که میگه مثلا آیت الکرسی مثلا فلان. خب بنابراین ما همین متمرکز میشیم روی بحث سیوطی، چون قبل از ایشون به هر حال من پیدا نکردم کسی که این بحث رو تحت این عنوان، عنوان مفردات القرآن مطرح کرده باشه. حالا سروران برخط یا دوستان حاضر اگر احیانا اطلاعی در این مورد دارن حتما گزارش کنن که تصحیح کنیم. به هر حال ظاهرن که آقای سیوطی اولین کسی است که یک نوع از انواع علوم قرآنی تحت عنوان مفردات القرآن رو مطرح کرده، بعد هیچ تعریفی هم ازش نیاورده. ببینید آغاز بحثش رو ببینید، نه تعریفی، نه مثلا موضوع علم چیه، تعریفش چیه، نه همون کارهایی که ما میکنیم. قدما هیچ تغییری نداشتن. اول بسم الله یک روایت آورده، یه روایت آورده که آقای سلفی در کتاب المختار من الطیوریات خودش از آقای شعبی نقل کرده که خلاصه یک کاروانی به هر حال داشته میرفته، بعد عمر این کاروان رو میبینه، بعد به یکی از افراد خودش میگه که بپرسه ببینه اینا از کجا میان، من عین القوم، داد میزنه میگه شما اهل کجایید، کجا میرید. بعد کاروانی ها میگن که اقبل نامن الفج العمیق نورید البیت العتیق، با زبان قرآن صحبت میکنه، از فج عمیق داریم میایم که تو سوره حج دیگه دوستان میدونن، و داریم به سمت بیت عتیق داریم میریم. بعد عمر میگه که ظاهرا در بین اونا یک عالم هست، ان نفیهم لعالما. بعد به اون مرده میگه دوباره داد بزنه ازشون بپرسه که ایل قرآن اعظم، ایل قرآن، کدوم قرآن اعظمه؟ ببینید همین تعبیر ایل قرآن چقدر نکته داره. ایل قرآن یعنی به یه آیم قرآن میگفتن، ایل قرآن، کدوم قرآن، کدوم قرآن، یعنی کدوم آیه از قرآن اعظمه. بعد عبدالله جواب میده. عبدالله کیه؟ همون کسی که اون جواب قبلی رو داد و کسی نیست جز عبدالله ابن مسعود، صحابی پیامبر اکرم، میگه لا 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 والحی القیوم. بعد عمر به اون مرده میگه نادهم، دوباره ازشون بپرس ایل قرآن احکم، کدوم قرآن، کدوم آیه احکمه، محکمترین یا حکمت آمیزترین، حکیمانه ترین. ابن مسعود میگه ان الله یامر بالعدل والاحسان الی آخر. بعد میگه که نادهم، بپرس ازشون ایل قرآن اجمع، جامع ترین قرآن کدومه، کدوم آیه است. فقال فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ایل قرآن احزن، کدومش حزن‌آورترین آیه کدومه؟ تعبیر ایل قرآن خیلی جالبه، نگران کننده ترین آیه کدومه؟ من یعمل سوءاً، یعنی همین ابن مسعود میگه که من یعمل سوءاً یجذبه، هر کس هر کار سوی انجام بده یجذبه، مجازات میشه با اون. ازش بپرس ایل قرآن ارجا، کدوم آیه امید بخش تره. فقال قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بعد اونجاست که عمر میگه که تازه دوریالش میفته که عفیکم ابن مسعود، ابن مسعود پیش شما؟ گفتم بله. خب منظور از مفردات همین هست، احکم، احکم القرآن یعنی احکم آیتن، آره، احکم آیتن، اجمع آیتن، احزن آیتن، ارجع آیتن. به اینا ما میگیم مفردات قرآن، یعنی یگانه شده ها، ویژه شده های قرآن، که من حدود 20 تا از اینا که در روایات بوده، هم در روایات اهل سنت هم روایات اهل بیت علیهم السلام جمع کردم، میشمارم. اعظم، اجمع، اعظم، اعظم که گفت، اکثر. حالا خود این اکثر رو یه عالم تمییز داره، کدوم آیه اکثره، از چه جهت اکثر رو تفویزن، یه موردش هم اینجا بود ظاهرن. بله حالا میرسیم. یا اکثر و حالا مواردش میاد، منظورم اینه که بعضی از اینا یه تمییز هم داره. اعدل و اعدل، اعدل و آیتن، احکم و آیتن، ارجا آیتن، اخوف و آیتن، احزن و احب و اوسع و اشد و اشرف و اعرب و اعرب و آیتن، یعنی عربی ترین آیه. ارخص و آیتن، ارخص یعنی خلاصه کدوم آیه آدم رو بیشتر راحت میکنه، آروم میکنه. ارحب و اشکل و و الاخر که نمونه هاش رو انشالله بررسی میکنیم. به اینا ما میگیم مفردات قرآن که سرفصلش برای ما خب در زندگی معمولا باز نشده. سرفصل همین مفردات در خیلی از حوزه ها خب برای ما از همون اول مطرح بوده، باز بوده. در حوزه غذا مثلا هیچ غذایی مثلا مثل قرمه سبزی نیست مثلا، یا هیچ جایی برای سفر مثل کجا؟ شیراز. بله شیراز نیست. در خیلی از حوزه ها این افراد به هر حال در زندگی ما جاریه، اما در میان آیات قرآن هنوز جای خودش رو پیدا نکرد، یعنی جا ندادیم بهش که جا داره که جا بدیم. منظور از این سمینار هم همینه، منظور از این سمینار، برگزاری سمینار همینه که بگیم که جا داره که ما به آیات قرآن هم در زندگی خودمون در کنار سایر حوزه ها برای افراد، برای ویژه کردن، خاص کردن یک جایگاهی رو قائل بشیم. مشاهده می‌فرمایید که این سیوطی فقط روایت میاره در این بحثش، بحث‌های نظری اصلا نمی‌کنه. تو بعضی از انواع علوم قرآنی خب اول یه بحث‌های نظری می‌کنه، من تا اینجا می‌بینید که هیچ بحث نظری نداره، فقط روایت آورده که برخی از این روایت‌ها رو من مورد توجه قرار میدم و به برخی از در واقع نکته هایی که میشه از این روایات رسید اشاره میکنم. الان مشاهده میکنید ان اجمع آیتم فی القرآن للخیر و الشر، خود همین اجمع اینم بازی متعلق داره. اجمع بارها و بارها اومده در روایات اهل بیت هم اومده که این آیه اجمع. بعد حالا جامعه چیه؟ جامعه ترین آیه. جامعه ترین آیه برای چی؟ الان اینجا اومده برای خیر و شر. اجمع آیتن للخیر و شر. این یکی از اون قاعده هایی که استخراج میشه با توجه به این روایت ها اینه که این اجمع بودن آیات صرفا محتوایی و معنایی نیست، میتونه ظاهری باشه. یه جا داشتیم که اجمع آیتن لحروف الموجم، اجمع آیتن لحروف الموجم، یعنی آیه‌ای که همه حروف الف بای عربی رو در خودش جای داده همش دو آیه است. و این آیه میتونه دو آیه باشه، یعنی بگیم که هیچ دو آیه‌ای در قرآن نیست مگر این و این، محمد رسول الله و الذین معه. همه حروف الف با رو در خودش جمع کرده که هیچ آیه مثل این دو آیه در قرآن نیستش. یا همین دو تا دیگه، دو تا. بله بله، دو تا. یه آیه دیگه هم هستش که همه حروف الفبا رو در خودش جا داده. یادم رفت کدومه. آره، یعنی از در واقع جنبه‌های مختلف انسان میتونه از آیات قرآن دنبال آیه اجمع بگرده و این روایت ها رو که ما میبینیم کاملا انسان مشاهده میکنه که این روایت ها در مقام تعیین هستند یا نیستند. نیستند در مقام تعیین نیستند، بلکه در مقام ارائه سبک و سیره تعامل با قرآن هستند. میخوان یه زمینه رو ارائه بدن برای انس بیشتر ما با قرآن. در واقع الگو میدن، نمونه میدن. همین اجمع رو اگر ملاحظه بکنید بارها و بارها تکرار شده در این روایت ها با اون متعلق های مختلف. این متعلق ها میتونه ظاهری باشه، مثل همین حروف موجه که گفتم، میتونه محتوایی باشه. یه جا داریم اجمع لمکارم الاخلاق، همه یه مکارم اخلاق رو در خودش جمع کرد. یا اون بنده خدا که گفته بود این آیه جامع همه طب، همه طب از اول تا آخر طب تو این آیه جمع شده. کدوم آیه؟ یادم رفت. یکیش اونه، فکر کنم یکی دیگه هم هستش. یا هر کس به تناسب به هر حال اون تخصصی که داره، اون حوزه‌ای که درش مشغوله، ممکنه آیه‌ای از قرآن رو جذب کنه و همه اون حوزه رو در اون آیه منتوی ببینه. بعد یکی از این اعظم هم همونطور. ببینید اعظم و فرجن، کلمه اعظم هم بسیار تکرار شده در این روایت ها، اما با یه تمییز. اعظم و فرجن یعنی فرج بخشترین آیه قرآن از نظر برحال ایشون. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله و ما فی القرآن آیتون اکثر و تفویزن. این و ما فی القرآن هم یکی از اون ادبیات های خوشمد ادبیات حاکم بر این تعامل با قرآنه که بسیار در این روایت ها مشاهده. ما فی القرآن آیتون، در قرآن هیچ آیه نیست. افعلو، یک اسم تفضیل میاد از این آیه. یعنی کلیشه این روایت ها این شکلیه که ما فی القرآن آیتون افعلو من فلان، که نمونش رو مشاهده میکنید. اکثر و تفویزن. حالا اینایش مال معصوم هم نیست، اینا روایت هاییست که مال معصومین نیستش، مال صحابه احیانا تابعین و یا احیانا تابعین تابعین اینا هستن و هیچ اشکالی نداره. همه اینها ادامه در واقع اون سیر و سنتیست که اول پیامبر اکرم گذاشته. از خود پیامبر اکرم ما روایت های متعددی داریم، از جمله یکیش همون احبو است که در رابطه با برخی از سوره ها و آیه ها از معصومین نقل شده که هیچ آیه محبوب تر، هیچ سوره محبوب تر از این سوره، از این آیه برای من نیستش. حالا اینو میگه اکثر و تفویزن. شما تفویزن رو بردارید یه آیه رو با یه آیه مواجه میشید که احساس میکنید هیچ آیه مثل این آیه در واقع شما رو مثلا اکثر رو تحریکن شما رو به حرکت وا نمیداره. چه اشکالی داره؟ چه اشکال داره شما در واقع اعلام کنید که از نظر من مثلا خانم هوشیار تحریک آمیزترین تحریک کننده ترین آیه مثلا اکثر رو تذکیرن تذکر بخشترین یا اکثر رو تشویقن هرچی این آیه است. شما به عنوان صاحب این در واقع افراد صاحب این ویژه کردن شناخته بشی. الان اینجا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بله بحسن بله بله احسن انگیزش. الان همین روایت هست به خود پیامبر اکرم نقل شده که این اعظم آیتن فی القرآن الله لا اله الا هو الحی القیوم یا اعدل آیتن. یه مسئله‌ای که مطرحه و گفتم که اصلا بحث تعیین مطرح نیست، مؤیدش در رابطه با ارجاء آیتن هست که سیوطی میگه وقت اختلف فی ارجاء آیتن فی القرآن الا بضعت عشر قولا چندین چنده در واقع یا ده و اندی قول که میتونه ادامه هم داشته باشه اختلاف شده و اختلافی هم نیست در واقع. بله از جمله آیت الزمر، آیت الزمر همون آیه معروف قولی عبادی الذین اسرفوا و ثانی اولم تؤمن قال بلا. حالا چی دیده در این آیه؟ چی دیده در این آیه؟ این آیه رو به عنوان ارجاء آیتن یعنی امید بخش ترین آیه معرفی کرده که ما دیگه وارد وجه این گزینش دیگه نمیشیم چون وقتمون کمه. بعد از ابن عباس در واقع سوال کرده ای آیتن فی کتاب الله، همین ای آیتن هم یکی از اون موارد ادبیات همین مفردات هست در این روایت ها که تکرار شد ای آیتن. این به اون میگه ای آیتن، اون به این میگه ای آیتن، این جوابش رو میدون جواب میشده. چیزایی که در زبان و ادبیات ما متاسفانه جاش رو به چیزای دیگه داده. ما هم ایو میگیم اما بر سر چیزای دیگه میاریم، بر سر آیه ها و سوره ها نمیاریم. عبدالله ابن عمر میگه، آره ابن عباس میپرسه ایو آیت میگه دولا ارجا، عبدالله میگه که همین آیه، آیه زمر. بعد ابن عباس میگه نه به نظر من این نیست، به نظر من اینه و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. حالا چرا ابن عباس اینو انتخاب میکنه دیگه خودتون برید دنبالش، من نمیخوام مکس کنم. بل نظر سوم از امام حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه سیوطی که ابو نعیم در کتاب حلیش آورده که حضرت میفرماید انکم یا معشر اهل العراق تقولون ارجاء آیه فی القرآن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لکن اهل البیت. اما ما اینو نمیگیم، ما به نظر ما، یعنی اصلا هم بحث تخته و اینا نیست، میگه شما اینو میگید ما اینو میگیم. ما میگیم ولسوف یعطی که ربک فترضی، یعنی خدا اونقدر میده عطا میکنه که تو، یعنی تا تو رو راضی نکنه خدا دست بر نمیداره و اون دیگه اوج این رضایت مقام شفاعته. الرابع اشد آیتن، اشد آیتن خود همین کلمه اشد یه متعلق داره علا، خب اشد آیتم برکی، انواع خلاصه علا اهل نار داریم که شده فزوگو فلن نزیدکم الا عذابا. فزوگو یعنی دارن میسوزن، جلو زبلز دارن میسوزن، بعد بهشون گفته میشه که فزوگو فلن نزیدکم الا عذابا. خب اشد آیتن علا اهل الاحوا، اشد آیتن علا من یجادل فی آیات الله، که میرسیم کسایی که در رابطه با آیات خدا بگو مگو میکنن، در رابطه با اونا هم ما اشد آیتن داریم. ارج آیتن فی القرآن لأهل توحید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. حالا این آیه ها ادامه داره. سیوطی عادتش اینه که در کتابش اول آیه رو میگه، بقیه رو نمیگه، بقیه رو نمیگه، تا اگر بقیه رو میگفت این کتاب دو سه برابر میشد. یعنی بنای اختصار داره دیگه، بنای اختصار داره و بناش همینه که ما هممون حفظیم دیگه. لزوم خودش تو بچگی حافظ قرآن بوده، حافظم نمیسته این حافظای ما، یک حافظ درست و حسابی. آره آره احفظو، بله احفظو حافظه. بعد فکر کرده ما هم خب دیگه، بله اول آیات رو میگه میاره، ان الله لا یغفر ان یشرک و یغفر ما دون ذلک. و بازم از حضرت علی علیه السلام ترمذی نقل کرده، احب آیت الیه الیه، خودش هم میگه برای من، حالا برای شما ممکن هستن. آره من یه بار یادمه اون قدیما چند تا کلاس داشتم، حدود مثلا 100 نفر اینا میشد جمعا، من گفتم کدوم آیه رو بیشتر دوست دارید و چرا، بنویسید بیارید. آره نوشتن آوردن، یه مجموعه خیلی قشنگی شد، چاپ هم شد یه جایی. چراهاش خیلی جالب بود. بعضن یه آیه کسان برای من هستن، حالا ما بعضن تعارف میکنیم میگم نه آقا همه آیات خدا رو من دوست دارم، همه یه سوره قشنگ. خب درسته این حرف درسته، ولیکن اینجا نکته های باریکتر از مو فراوان هست. حضرت علی میگه احب و الی آیتن، یعنی آیه ها به هر حال بعضی هاشون محبوب تره، بعضی هاشون محبوبیتش حالا در یه برهه حداقل کمتره، در یه برهه مثلا مطرح میشه. الخامه الان اینو ببینید، ولا یعتل اول الفضل منکم وسعه، اینه از نظر این آقای ابن مبارک ارجاء آیه اینه، تا این جملش که الا تحبون ان یغفر الله لکم، یعنی توجیهش فکر کنم این باشه که هر کس دوست داره خدا مورد مغفرت قرار بده او رو، خب میتونه همین الان یه جوری رفتار کنه و قشنگ هم بتونه تشخیص بده که خدا چقدر اونو میخواد مشمول مغفرتش بکنه، راحت میتونه خودش ببینه چقدر خلاصه به دیگران آوانز میده، از دیگران میگذره. آره الان اگه دوست ندارید این یغفر، خب خودتون شروع کن، هر کی دوست داره بسم الله، واقعا امید بخش. البته از نظر ابن مبارک ها، از نظر من نه. بعد آقای ابن عبد دنیا از ابن عثمان نهدی این آیه رو نقل می‌کنه، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم. هفتم و هشتم، فهل یهلک الا القوم الفاسقون، ان هذه الآیه اندی ارجاء آیه فی القرآن. اما خب ابن عباس میگه ارجاء آیه فی القرآن و ان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم. نهم، دهم، یا بعضا ببینید مواردی هست که ماها واقعا هضمش نمی کنیم. حادی عشر، از ثانی عشر، از ثالث عشر، بعد موارد دیگه هم هست، چهاردهم در رابطه با ارجاء آیتن، پونزدهمی آیت و دینه دیگه، آیه دین دیگه، چرا آیه ای که آیه ای که در برحال آیه بیشتر حقوقی و فقهی و ایناست دیگه، کسی واقعا احتمال نمیده آیه دین ارجاء آیتن باشه، اما خب از نظر یه دهی ارجاء آیتن شده و وجهش هم اینه، وجهش اینه که خدا ارشد عباده و الی مصالح دنیویه، تا این حد خدا عنایت داشته به مصلحت های دنیوی انسان که بنویسید کبیر و حقیر ولا یملل چی؟ اون کاتب احساس چیز نکنه، بنویسه کوچیک بود هر تعاملی رو بنویسه. خب فمقتضا ذالک ترجی عفه، بنابراین خیلی ما امیدواریم که عفه خدا شامل ما بشه با این عنایتی که به ریزترین مسائل ما داره. یا یه مورد هست که والذی نفسی بیده لقد اعطانا، خدا به ما یه آیه‌ای داده که لهیه احب و الیه، اینو همین آقای ابن مسعود میگه ظاهرا، بله خود ابن مسعود میگه، خدا یه آیه‌ای داده که احب و الیه من الدنیا و ما فیها، این تعبیرم معمولا تکرار میشه، در روایت اهل بیت هم تکرار شده که فلان آیه از آن چه که خورشید برش طلوع میکنه، ما طلعت علیه الشمس و غربت بهتره، اینجا میگه محبوب تره اینا، والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. در واقع یه جور قیمت گذاری، من اینجا نوشتم یه جور قیمت گذاری که این ارزشمندتر، این آیه ارزشمندتر از دنیا و مافی هاست، نمیدونم از یک کوه، از کوه احد طلا این آیه ارزشش برای من اندی الیه، این الیه ها در واقع در رابطه با همه ما باید مطرح بشه، در رابطه با بچه های ما باید مطرح بشه، بچه من باید بره به همکلاسیش بگه که نشون بده آیه رو توی کاغذ بنویسه به همکلاسیش نشون بده بگه ببین این آیه که میبینی من اینو با 1000 تا مثلا چیپس و پفک و شکوپارس و این حرفا عوض نمی کنم. اینا ادبیاتیست که باید حاکم بشه، قیمت گذاری آیات. حالا من منظورم این نیست که بیایم حالا دونه دونه آیه ها رو، نه، به هنگام قرائت قرآن باید مواظب باشیم، یعنی همه اینا اینجا در واقع خلاصه میشه که وقتی قرآن میخونی به تعبیر مقام معظم رهبری که بارها تاکید کردن سرسری نخونید، تعبیر سرسری رو ایشون بارها به کار بردن، سرسری نه، سرسری یعنی همین، یعنی این آیاتی که میخونی ممکنه از روی یه آیه رد بشی که اجمع و آیتم باشه لطب مثلا، یا اون آیه حضرت علی قرآن رو میخوند به آیه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم رسید، فرمود همه زهد و من میبینم اینجا جمع شده تو این آیه، از زهد، کل از زهد بین کلمتین تو این دوتا جمله لکیلا ترسا ولا ما فاتکم ولا تفرا به ما آتاکم جمع شده، خلاصه شده دیگه. زهد دیگه چیه؟ شما چیزی میتونید در عالم زهد پیدا کنید که از اینهای خارج باشه؟ سرسری رد نشیم، به قول شاعر خاک راهی که بر او می‌گذری عاقل باش، عاقل باش، باید عاقل باشیم. قرآنی که می‌خونیم باید عاقل باشیم، اهل تدبر باشیم. ممکنه از روی اجمعها داری الان رد میشی، یا از روی اشدها، احکمها، اعدلها، ارخصها داری رد میشی، یا نه از روی چند تا گزاره، گزاره و اطلاعات. آیه است. حالا این که ما میگیم آیه، ممکنه این آیه دو آیه‌ای باشه، سه آیه‌ای باشه، چهار آیه‌ای باشه. الان ببینید آیه ابن عباس یه جا میگه سمانی آیاتم فی صورت نسا. تو این سوره نسا 8 آیه است که خیرون لهذه الامه مما طلعت علیه الشمس و غرب. یکی اینه یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما ان الله لا یظلم مثقال ذره الی آخر. بله، بعد داریم اکرمه میگه که از ابن عباس سوال شد ای آیت ارخص فی کتاب الله، ارخص، ارخص و ببینید چی نوشته، اکثر و سهولتن و یسرن، اکثر و سهولتن و یسرن، یعنی آدم راحت میکنه، آدم دیگه مرخص میشه دیگه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا وتحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. چرا الا شهادت ان لا اله الا الله، یه رب الله بگی بعد استقامت کن. تتنزل عليهم الملائكه، همون ملائکه که شب قدر نازل میشه، تو میشی در واقع شب قدر، قدر میشی، انسان قدر، حالا هرچی، منزل ملائکه میشی دیگه. همه خوف و حزن دیگه، باید با وجود این آیه، ما یک فرهنگ دیگه ای داریم، یا ادبیات دیگه ای داریم که اونا رو من قبلا تو اون سمینارهای قبلی گفتم. در احادیث اهل بیت علیهم السلام امامان گفتن من تعجب میکنم، واقعا واقعا جای تعجب کردنه، واقعا آدم باید شاخ در بیاره. با وجود این آیه یه نفر این آیه رو داشته باشه اما مثلا ناراحت باشه، یه نفر این آیه رو داشته باشه اما نگران باشه. عجب، تو واقعا جای تعجبه. بعد اون ادامه هم داره، ای آیتن فی کتاب الله ارحب، ارحب یعنی رحب، رحب از همون مرحبا و اینا به معنی گشایش، فراخی و گشایش و اینها. بعد همین آیه رو میگه، یعنی همین آیه ان الذین قالوا ربنا الله از یه نگاه ارخص و آیتن هست، از یه نگاه ارحب و آیتن، اشد و آیتن. اینجا ببینید اشد و آیتن علا اهل نار فزوگ و فلن. خب همین اشد و آیتن میتونه علا اهل چیز دیگه باشه. اینجا ما فی القرآن اشد و صوفیان میگه اشد و علی من این آیه، لستم علا شیء، لستم علا شیء، هیچ چی نیستید شما، هیچ حتی به اندازه اقامه کتاب، خوندن کتاب نه ها، اقامه کتاب که خودش یک بحثیه، به اندازه اقامه کتاب انسان چیزی هست. یعنی ما میتونیم حتی خودمونو الان تخمین بزنیم که ما چقدر چیز هستیم، شی هستیم، چقدر میارزیم. یا این یکی میگه ما فی القرآن اشد توبیخا من هذا لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم السقط. ظاهرا به هر حال این دیگه مال علماست، یه علما دیگه خیلی باید دیگه واقعا این آیه باید ما پیر کننده ترین آیه داریم. آره شیبتنی، بله سورت هود و سورت و فلان و فلان، آیه‌ای که وصف پیرکنندگی داره، سوره‌ای که وصف پیرکنندگی داره. سوره هود رو که داریم، اونای دیگه یادم رو. اخوف. بعد یکی نظرش در مورد اخوف اینه، سنفرغ لکم ایها الثقلان، سوره الرحمن که ما معمولا میخونیم و میرم و هیچ ترسی هم به همون دست نمیده، اما ایشون گفته که لو سمعت هذه الکلمه من خفیر الحاره لم انم، من اگه این جمله رو از نگهبان محلمون بشنوم دیگه خوابم نمیبره. خفیر الحاره، تا جایی که من به هر حال پیگیری شدم به این معناست، نگهبان کوچه محله. بعد جالب این محقق گرامی این مأخذش هم نتونسته پیدا کنه، ننوشته که سیوطی رو از کجا داره، منم خیلی گشتم پیدا نکرد. اشد آیتنا لا اهل الاحوا، آیتان دو آیه است در کتاب خدا که ما اشده هما، این یه تعبیر جدیده، ما اشد صیغه چیه؟ ما اشده هما صیغه تعجب، آره صیغه تعجب، یعنی چقدر سخت این دوتا، سختگیره این دوتا آیه، بر کی؟ بر ما نه، بر کسایی که در حالت آیات قرآن بگو مگو میکنن، دعوا میکنن، خیلی از مفسرها در حال دعوا هستن، مجادله جدال میکنن، فی آیات الله لفی شقاق بعید. خب وقال از سعید، اسم استاد سعیدی هم که اومد و بعد یه رد بشیم و اشکل آیت نو، بعد اینا دیگه. حالا این آیه اجمعه، این که یه آیه است، اجمعه از چه نظر؟ امر و نهی و اباحه و خبر رو جمع کرد. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین. این خبر منظورشون جمله آخری، همه رو جمع کرد. اجمع میتونه از باب مثلا اسالیب بیانی باشه، اسالیب بدیهی باشه، اسالیب صرفی و نحوی اینا باشه. داریم در قرآن اونقدر از اینا داریم که ظاهری، محتوایی، فنی، که به هر حال گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز. خدا یک زمینه‌ای رو فراهم کرده که ما فقط دنبال کن. ایو 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 یعنی دنبال کردن، ایو آیتن، ایو سورت. حتی کلمه کدوم کلمه داریم الان مواردی رو ببینید. لیس فی کلام العرب لفظ جمع لغات ما النافی، اینا دیگه خیلی تخصصیه دیگه، اینا طرف دیگه نحوی بوده به اینا هم دقت کرده. بعد اینا اقصر و اطول و اینا دیگه ظاهریه دیگه، یعنی از ظواهر گرفته تا محتوا جای پیگیریه. لیس آیتان جمعت کل من هما حروف الموجم، یکی اینه سم منزل علیکم من بعد الغم امنتا نحاسا، یکی هم آیه آخر سوره فتح، آیه‌ای که لیس فیها اون بعد ها ان بلا حاجز، دو تا ها پشت سر هم بیاد بدون واسطه، فقط در دو جا الا فی موضعین عقدتن نکاح، حتی دو تا های جیمی به هم رسیده براش جالب شده نیست، چه اشکالی داره؟ برای ما جالب نیست، خوب نباش. این ها رو میگه. آره اینا شما میتونی داره. حالا اونایی که قائل به ادغام مثل این هم هستن اینجا ادغام میکنن، میگن مثلا لا ابرح، لا ابرح حتی، یعنی اون ذمه حرم میندازن و ادغام میکنن. دو تا کاف پشت سر هم، الان اینا دیگه کلمه است دیگه، آیه هم نیست اصلا. مناسککم، ما سلککم، ما سلککم فی سقر، ولا غینان، دو تا غینه، حالا عین شما و من یبتغ غیر الاسلام، دو تا غین به هم رسیده. ولا آیتون فیها ثلاثه و عشرون کا، هیچ آیه 13 تا کاف نداره غیر از آیه دین. ببین آیه دین برای اون بنده خدا ارجاء شده بود، ارجاء آیته، برای این بنده خدا چی شده؟ اجمع و کاف، اجمع و کافن شده، 13 کافه شده. بر چی؟ کافه، همینطوری دیگه. آره دیگه، آره دیگه، اصلا بنای ارائه هم نیست، اصلا ما لازم هم نیست اصلا ارائه که من تو زندگی شخصی خودم الان مثلا همین سوره تبت، الان سوره تبت برای من اونقدر جا داره که اصلا شاید برای خیلی ها هیچ جایی در زندگی نداشته باشه. کاملا بحث شخصیه، در این حال ما میتونیم از ارائه های دیگران هم استفاده بکنیم. عبارتی که 4 تا تشدید پشت سر همه، فی بحر لجین یغشا، 4 تا تشدید پشت سر هم توجهش رو جلب کرده، بحر لجین یغشا قولا من رب الرحیم و لقز، اینجا ادغام باید بشه، و لقز یعنی طرف قائل به ادغامه، و لقز زین السماء الدنیا، نو تموم میشه میره نوع 75 خواص القرآن. خب این به هر حال گزارشی بود از علم، ببخشید طولانی هم شد، از علم مفردات قرآن که تقدیم شد، در خدمت سروران هستیم. اللهم صل علی محمد.
میکروفون داریم؟ میکروفون هم؟ خب آیاتی که براتون جالب بوده از هر نظر
بگیم. من تو عدن خدا، یعنی عدن العادل، این آیه جزاء وفاقا همیشه برای من خیلی جالبه که خداوند جزا رو با وفق همون عمل کرده انسان ها میده. جزا ان وفاقا خیلی برای من
احسنت.
آیه که خدا تازه میگه از من بپرسید و ازا سألت عبادی انی فإنی همش میگه که از من سوال کنید، از من
درخواست کنید. آره، آیه که ضمیر متکلم وحده درش واقعا چشمگیره. چشمگیرترین آیه از نظر داشتن ضمیر یه متکلم.
به نظرم این آیه خیلی لطیفه، از نظر من انگار التف.
بله، حتی بعضا ممکنه اصلا خود اون کلمه آیش تشخیص خاصی هم نداشته باشه، اما اون جایگاهی که قرار گرفته، فرض بفرمایید مثلا تو سوره صاد فکر کنم، هازا همیشه برای من جالبه، هازا و انا للطاغین لشر معاب، یک حاضایی است که شما میتونید بگید که من هیچ حاضایی در قرآن اینقدر قشنگ ندیدم. آره من
میکروفون رو منطقه کنم.
خیلی تشکر میکنم. من سر موضوع سمینار یه مسئله دارم که افقه و میخوام بگم که موضوع عنوان سمینار عنوانی نبود که رسا باشه به نظر من. مثلا آیات ویژه به عنوان توضیحی برای مفردات در نظر گرفته نمیشد، بلکه همونطور که من اول فکر کردم فقط مشکل منه، بعد که دبیر محترمم اینطوری اشاره کردن احساس کردم تقریبا همگانیه، یعنی اینطور متبادر شده به ذهن که آیات مفردات در مفردات قرآن در آیات ویژه، یعنی شما یه سری آیات رو از قرآن انتخاب کردید بعد این مفردات رو داخل اونا بررسی کردید.
نه اشکال وارده و تقصیر اصلی هم برگردن برحال سروران گرامی است که گفتن عنوان طولانی میشه و الا من میخواستم طولانی ترش کنم تا
ویژه به نظر من خاص معلوم بود بشه. اگر خاص بود و اینکه این میمد در ابتدا و یعنی آیات خاص قرآن داخل پرانتز مفردات بود، یعنی مفردات توضیح اون بود، یعنی شما میخواستید بگید که مفردات منظور اینه و نه اینکه آیات ویژه.
یه خورده خب قصد غافلگیری هم بود البته، یعنی
خب ما الان نمیدونستیم برای چی اینجا نشسته بود. خب من احساس این مشکل یعنی یه مدتیه روی سمینارها، من حالا امروز که شما میخواستید ارائه بدید گفتم دیگه هرچی به خودی بزنم بهتره، تو یه مدتی عنوان بعضی از سمینارها نامفهومه، یعنی قابل تشخیص نیست. آقای
مهندس استماع میفرمایید؟
یعنی عنوان باید جوری باشه که شخصی که میره تو اون جلسه شرکت کنه حداقل یه آشنایی ذهنی و اون عنوان داشته باشه.
این رو البته ما تعمد داریم که اون صاحب سمینار هرچی گفت تا حد امکان همون رو در واقع اعمال کنیم، زیاد دخالت نکنیم، بگیم نه این عنوان شما رسا نیست، باید اینو اینطوری بکنین. اینو استاد هم بارها تاکید کردن، گفتن دخالت نکن، سمینار علمی همینه، سمینار علمی همینه. حتی ایشون گفتن در سمینار علمی اگر اون محتوایی که ارائه میشه کوچکترین ارتباطی با عنوان داشته باشه کافیه، در واقع یکفی فی تسمیت ادنا ربطن. بله
بعد یه چند تا مورد دیگه هم بود، از جمله این که مثلا از نظر علامه طباطبایی قرر آیات آیا منظورشون همین بوده؟
قرر نه، قرر یه چیز دیگه است. اون علامه طباطبایی وارد تفسیر یک سوره که میشه میگه تو این سوره چند تا آیه شاخصه و نمیگه که اینا، البته البته وارد بحث اگه بشیم قطعا علامه بعضی از روی بعضی از آیات اسم گذاشته و وصف گذاشته که این خودش انشالله موضوع یه سمینار دیگه است اگه خدا بخواد بعدن ارائه میشه که نحوه وصف علامه از آیات، وصف گذاری، اسم گذاری، نام گذاری، عنوان گذاری. اما این که میگه و من گوره این دیگه بر سر تفسیر هر سوره علامه این دب حسنه رو پایه‌گذاری کرده که میگه و من قرره این آیه و اون آیه و این آیه، و درستش هم همینه. این که ما اون اسمایی که برای آیات داریم مثلا آیه امانت، آیه ولایت، اینا اسم آیاته و تعیین کننده هم نیست، مهم هم نیست اصلا. مهم اینه که خب حالا این آیه امانت که اسمش امانته در زندگی شما چه وصفی به خودش میگیره.
بعد اینکه یه زمانی تو مسابقات قرآن مثلا سوالاتی پرسیده میشد از یعنی اطلاعات قرآنی از بچه‌ها میپرسیدن که مثلا طولانی ترین آیه و کوتاه‌ترین آیه و طولانی ترین سوره، اینا همه میاد در
اینا قدم‌های آغازین و ابتدایی است که بله برداشته شده از دیرباز، یعنی از همون قرون اولیه که اطول آیت اینا اینا آره اینا قدم های آغازین و در واقع بچگانه است که در این علم برداشته شده، اما ما ادامه ندادیم و اصلا جای گسترش ندیدیم. در حالی که خب گستره این قبیل علم ها بسیار گسترده و فراخه.
مثلا من احساس میکنم مخصوصا این آیاتی که به ظواهر، یعنی این که لقب نداده به اون صورتی، مثلا اجمل و نمیدونم اینا، این که مثلا میگه که این تنها آیه در قرآنه که مثلا توش هر تشدید پشت سر هم به کار رفته، این نشون میده اون شخص چقدر قرآن خونده،
چقدر همه
و هیچی هیچ آیه‌ای پیدا نکرده مثل این. یعنی این داره اون وره
صاحبان این اقوال همشون حافظ قرآنن. صاحبان حافظم نه این که مثلا نشسته حفظ کرده، حفظ شده، حفظ شده. ما در اسلام اصلا حفظ کردن قرآن نداریم، بلکه حفظ شدن قرآن داریم. یعنی طرف اونقدر سر و کار، اونقدر قرآن بخونه حفظ بشه مثل خانم بهروز.
بعد منم یه آیه بگم اگر اجازه هست.
بله.
در ایام کرونا که من در اون اوایل که حالا به هر حال اون بحثای استاد رو نشنیده بودیم، ما همه از زندگی ناامید بودن که الان این چه اوضاعی برای ما پیش اومده و اینا، ما یه گلی داشتیم تو بالکن که من رفتم بهش آب بدم، بعد دیدم این گل باز شده گلش. بعد اونجا این آیه به ذهنم اومد، فنظرو الی آثار رحمت الله. این آیه به نظر من امیدبخش ترین آیه بود که میتونه تو قرآن وجود داشته باشه. یعنی هر موقع که هر کسی از زندگی ناامید شد، فنظرو الی آثار رحمت الله، این همه خدا آثار رحمتش رو بخش کرده و میتونه نگاه کنه و از امید به زندگیش برگرده.
احسن.
آیه ها
سخن زدم
نوبت گرفته بودن.
آقای سلطان زاده، استاد سلطان زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. من خودم با هر آیه‌ای که واقعا عاشقانه زندگی من، هر نگاه و نفسم با آیات قرآن، یعنی واقعا لاف میزنم، واقعا با کلام الله لاف میزنم، چرا که نزنم، زندگی میکنم. ولی وقتی که به این آیه میرسم خیلی ترس وجود من رو میگیره که
گل قل هل ننبئکم،
بله قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، و اینکه وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. تازه فکر کنی خیلی هم آدم خوبه هستی. این آیه من رو واقعا به وحشت میندازه، در حالی که من خودم اصلا کلا یه آدم رجایی هستم، همیشه آدمی هستم که
این آیه
بله من با هنرم هستید. البته یعنی رجایی هستید، با هنرم هستید. بله این انتخاب شما رو جناب سیوطی هم داشته خانم بهروز، ببینید. و اندی یعنی من سیوطی، اگه اشتباه نکنم من فکر کنم منظور خود آقای سیوطیه، در کتاب التحبیر فی تفسیر القرآن. و برای امثال سیوطی واقعا این آیه ترسناک ترینه، واقعا امثال سیوطی که عمرش رو گذاشته در تعلیف. صدها کتاب داره این مرد، صدها کتاب، که یکیش الاتقان. صدها عرض کردم، بله 600 تا اون چیز هست که شمارده شده، چه بسا در نیتشون بوده که حتی به مبلغ 1000 هم برسه، خدا میدونه. و واقعا اگر سیوطی این آیه رو به عنوان اخوف آیت انتخاب نکنه، کی انتخاب کنه؟ یعنی ببینید نوشتن کتاب هم چیز، اون دوستانی که برای یه مقاله کتابی نوشتن میدونن، برای نوشتن یه کتاب طرف هستیش رو دیگه باید ترک کنه، باید همه چی رو باید کنار بگذاره، فوق‌العاده سخته. حالا بعد از این همه سختی این آقا بشه چی؟ اخسرین اعمالا، اخسرین اعمالا. اون دوستش یک عمری کیف کرده، لذت برده از زندگی، بعد این فقط چی؟ شب و روز رفته تو کنچه یه اتاق فقط کتاب نوشته. مخصوصا اونایی که تو کار فرهنگی هن، واقعا باید از این آیه بترسن.
خیلی
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از آقای دکتر مرادی چند تا عرض داشتم خدمت. یکی این که موضوع سمینارها اگر بعضی از موضوعات کمی نامفهومه برای شنوندگان، میشه از خود استاد پرسید که در دو خط سه خط این شرح این موضوع عنوان سمینار رو بدید که بعدش شما اون اطلاعی را که میدید اطلاعی مختصر زیرش هم میدید که مقصودات مفردات قرآن یعنی چی، که این کسایی که میخوان در این سمینار شرکت کنن بدونن که موضوع بهتر چیه. بعد چیز دوم این که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک دوبار در سوره نساء اومده، اما اگر به همین جا ختمش کنیم خیلی خطرناک میشه. و ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، نه اینکه هر که شرک نوردید همه دیگه گناهاشو خدا می آورده، نه، لمن یشاء داره، یشاءش هم خدا می دونه شرایطشو گفته برای کی می آوردن فلان و اینها.
درست، احسنت.
سومین مسئله درباره یکی اینکه یه خواهش می خواستم از خود کانون بکنم برای اینکه به این اهالی محل بیشتر خدمت بکنه، یه کلاس‌هایی فعلا به عنوان اولیه برای کلاس‌های قرآنی برای نوجوانان بذارن، روزهای زوج مثلا دو روز در هفته برای دخترها بشه، دو روز هم برای پسرها، یه ساعت دو ساعت بعد از ظهر، که این اهالی محل هم از این کانون بهره‌ای ببرن فرزندانشون. این هم پیشنهاد حقیر بود. یه مسئله دیگه که فراموش کردم، آهان، اعظم و آیتن که به خواب بزرگترین آیه‌ای که به خاطر عمل نکردن به اون آیه کل مسیر اسلام منحرف شد کدوم آیه بود؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. همه اونایی که گفتیم تو اینجاست که اگر به این پیام قدیر و دستور قدیر عمل نکنید همه اونا باطل، اصلا راضی نیستیم که شما اون اسلام رو داشته باشید. تازه بیا این عمل راضی شدیم که اسلام دین شما باشه. این اعظم و آیتن رو هیچ کدومشون نگفتن؟
شما فرمودید
در این پیام اسلام بوده؟
تحت این عنوان خب شاید نگفته باشن، اما تحت عناوین دیگه بله، خیلی تصریحات اینا بسیار زیاده. بله، الیوم اکملت لکم، اسمم گرفت، یعنی این آیه اونقدر مهمه که تا اسمم به خودش گرفته به عنوان آیه اکمال. اما وصف این شکلی که جز اکثر و اعظم و اشد اینا باشد دقیقا من تو این مدتی که کار کردم ندیدم، اما خب حتی اسمم به خودش گرفته. احسنتو، هبر، 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 بله، احبار و هبر و
مرکب چوبه،
بله، به معنی احبارم که به معنی علمای علما عالم، آره، هبر، بله، خواهش خسته نباشید، مایل باشید.
خیلی سپاسگزارم از اتفاقی که افتاد.
باشید.
من برعکس دوستان اساسا متوجه نشدم این عنوان چی هست، فقط دوست داشتم که بشنومش ببینم چیه. برداشت من از عنوان این بود که همین برداشتی بود که خانم فرمودن، یعنی من فکر کردم راجع به یه مفرداتی میخواد صحبت شه، قریب القرآنی رو میخوان راجع به توی یه سری آیات ویژه میخوان بگن، برداشت من این بود از موضوع. اما مواجهه من با این مسئله خیلی از نقاط پنهان رو باز کرد برای من. من به نظرم میاد که این علم همونجور که شما فرمودید کار نشده روش. اگر کار بشه جامعه شناسی و روانشناسی خوبی از برداشت آیات خواهد داد. شما ببینید دو تا موضوع عنوان بود، حالا یا اخص بود یا الان یادم نمیاد چی بود، ولی آیاتی رو که گفتن یکی از حضرت علی ابن ابی طالب بود، یکی از شخص دیگری بود. از اون آیه میشه متوجه شد که استیج تعاملی اینا چقدر با هم متفاوته. او چه جوری برداشت کرده، این چه جوری برداشت کرده. و حتی اگه این تعامل رو در حد فردی بیاریم بالاتر، تاریخ شناسیش بکنیم، میشه این بیانی که آجابه فرمونده. یعنی ما آیه ای رو پیدا بکنیم که اثرش در تاریخ ما اینقدر شدت داشته باشه.
آثر رو
به نظر من میاد که این علم اگر در واقع روش خیلی کار بشه میامد به متن جامعه به این شکلی که الان صحبت شد، ما میتونستیم طبقه بندی اجتماعی اسلامی رو هم در تعامل با قرآن در بحث نزول سوم تکمیل شده تر ارائه کنیم. به نظرم میتونست این کار رو بکنیم.
یه بارم این جمله اخیر رو، این اگر رو بفرمایید.
اگر ما اینو تو بطن جامعه به طور مداوم میدیدیم که هر کسی اون اخصترین و نمیدونم بهترین و اینا رو مطرح میکرد، ما می توانستیم به یک طبقه بندی اجتماعی از تعامل با قرآن در زمینه نزول سوم کسب بکنیم.
نزول سوم،
سوم قرآن، اون جایی که
یعنی اول دفعی بعد تدریجی بعد
نزول سوم رو.
اسم دیگه ای نداره؟
من چیزی که
تنزیلی شاید بشه گفت
برای افراد،
آره تنزیل قرآن، آره نزول قرآن شاید حالا تمام شده باشه، اما تنزیل قرآن صریح آیه قرآنی که میفهمم و ننزلو من القرآن، تنزیل از قرآن، نزول از قرآن، نزول قرآن. خب میگیم حالا تمام شد، هرچند بعضی از علما میگن نه قرآن رو باید طوری خوند که انگار داره نازل میشه، اما تنزیل از قرآن صریح آیه قرآنه و ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسار.
به همین بیان.
احسن، بسیار عالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار عالی.
چقدر علما با هم بحث داشتن، صحبت داشتن، موضوع صحبتشون قرآن بوده که بعد میرسده به اینجاها که به نظر تو، به نظر من مثلا بهترین آیه، زیباترین آیه، بلیغترین آیه مثلا چیه؟ خیلی جاش خالیه که مثلا موضوع صحبت‌های علما یا مثلا مسلمانان از قرآن دور شده باشه. خودش
آنلاین یک چند تا سوال داره.
بله، یه موردش بود. اولا خب سپاس از همه سروران که اظهار لطف فرمودن. یه مورد نوشتن در موردمون انتخاب خود من که گفتم سوره تبت. خب این روزا واقعا برای من مطرح این سوره و منتظرم هر چه زودتر انشاءالله، یعنی همه ما منتظریم خداوند به لطف و کرم خودش و احترام اولیای خودش دستان استکبار رو که فکر میکنن پره به زودی خالی که هستن، خالی بودنش رو هم به خودشون نشون بده و هم به همه رؤوس العالمین نشون بده که دستان اینها خالیه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، فکر میکنن دستاشون پره، تانگ و توپو، اما همه اینها همه تبت یعنی به زودی، تبت یدا، دستایی که فکر میکنم پره به زودی خالی خواهد شد. خسره تا خیلی از علما گفتن تبت یعنی خسره، خسرت یدا یعنی دستا پر نیست، خالی خواهد شد و خواهند دید که ما اغنا عنه ماله و ما کسب و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قطعا خداوند این وعده خودش رو بار دیگر به ما نشان خواهد داد. از خداوند طلب میکنیم، استمداد میکنیم که ما رو خلاصه محروم از دیدن این صحنه های دیدنی هستی نکند و فضیحت این استکبار رو در این ایام هر چه زودتر به ما نشان دهد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعلام پایان سمینار علمی 249 سمینار. تشکر از جناب آقای دکتر مرادی و دوستان حاضر و دوستان برخط. جناب دکتر سجادی شما سخنی داشتید؟
اللهم صل علی محمد.